رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در یک ترکش انتحاری یا مرگ طلبانه در نزدیکی بنای دادگاه در اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 12 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. منابع در بیمارستان های اسلام آباد گفتند که وضع چندی از زخمی ها وزنین است. محسن نقوی وزیر کارهای داخلی پاکستان روز 11 گفت حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد که یک حملهور انتحاری دیگر 3 نفر را کشت و نیمه نظامیان به یک مکتب حربی در وزیرستان جنوبی یورش بردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات تاجیک میگویند بعد از جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق، تلفات نیروی برق کم شده است. برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق امسال در تاجیکستان از 27 هزار سومانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کردند. بنا به اطلاع نهاد نفت تأسیس آژانسی نظارت دولتی انرژتیکی، در 9 ماه سال روان صرفه بیهوده نیروی برق قریب 3% کاهش یافته است. کارمندان این نهاد یک جای با دادستان شهر دوشنبه روز 11 نوامبر در خیابان‌های شهر همچنین به ساکنان طرز استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را فهمانده از آنها دعوت کردند که برق را بیهوده استفاده نبرند. این دعوت در شب روز صورت می‌گیرد که ساکنان چند گوشه پایتخت از آن شکایت دارند که ساعت‌ها برق ندارند. بعضی از ساکنان از جمله در ناحیه سینا میگویند ظاهراً در خانه های آنها هم لیمیت برق جاری شده است و چند روز باز از ساعت 9 صبح تا 5-6 بیگاه بی برق موندند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در پی زنازنی گروهی از مکتبخانها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روزی 9 نوامبر رخ داد. نورسان هنگامی مناقشه از کارد استفاده بردند. به اطلاع پلیس، حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه های اجتماعی میان دو نفر با نام های رئن و رئا سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک هواپیمای باربر نظامی ترکیه در نزدیکی سرحدی آذربایجان و گرجستان افتاده است. وزارت مدافع ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی گفت این حادثه روز 11 نوامبر رخ داد. به اطلاع منبع، هواپیمای C-130 از آذربایجان به ترکیه برمیگشت و در داخلش 20 نفر بود. وزارت کارهای داخلی گرجستان حادثه را تصدیق کرد و گفت آن تقریبا 5 کیلومتر دورتر از مرز گرجستان با آذربایجان رخ داده است. تلفات و سبب صدمه معلوم نیست. وزارت دفاع ترکیه گفت عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. پس از منع فعالیت مهاجران در شرکت‌های تاکسی‌رانی در سن پیتربورگ، صدها زاده تاجیکستان این شهر روسیه را ترک کردند. حکومت سن پیتربورگ از 8 نوامبر امسال شهروندان خارجی را از حق راندن تاکسی محروم کرد. بر اساس آن قرار، حالا هزاران مهاجر به خصوص از تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، مالدو و اوکراین بیکار ماندند. چندی از رانندگان تاجیک روز 11 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که از 7 نوامبر شرکت های تاکسی دسترسی آنها را به برنامه‌شان قطع کردند. یکی از این مهاجران که 5 سال باز در شرکت یندکس تاکسی کار می‌کرد است گفت همراهی او بیش از 1100 مهاجر تاجیک فعالیت می‌کردند و از آخر هفته گذشته تقریبا 40% آنها ناچار به وطن برگشتند. بعدی حمله به کروکوس در سال 2024 در روسیه کار و اقامت مهاجران را محدود و سخت کردند. در یک سال اخیر دومه دولتی روسیه با قبول ده ها قانون ورود اقامت و فعالیت مهاجران از جمله زادگان تاجیکستان را دشوار و آنها را هرچی بیشتر به حقوق و آسیب پذیرتر کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در پی زنازنه گروهی از مکتبخانها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روز 9 نوامبر رخ داد. نورسان هنگام مناقشه از کورد استفاده بردند. گزارش را در این باره من شهلای عبدالله تقدیم میکنم. با اطلاع پلیس، حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه‌های اجتماعی میان دو نفر با نام‌های RN و RA سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. در نتیجه RN با کورد و RA ضربه زده او را به هلاکت رسانده است. یک نفر نابالغ دیگر حالا با جراحات‌های وزنین در بیمارستان بستری است. سامانه خبری یورتیجی قبلا نوشته بود که حادثه در محله معروف به 65 در نزدیکی مکتب‌های رقمی 77 و 78 رخ داده است. به نقل منبع در مناقشه خوانندگان این چند مکتب شرکت داشتند. این سامانه خبری در شهر حادثه نوشت یک نورس را راننده تاکسی در حالت وزنین پیدا کرده به بیمارخانه برده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این زمان گمانبر رحمت شاهزاده ان در حبس پیشکی قرار دارد و نسبت به او پرونده جنایی باز شده است. زن و زنی میان نورسان در این اواخر بیشتر از بحث‌ها در اینترنت و ویژه شبکه‌های اجتماعی آغاز شده با کردزنی و فاجعه تبدیل می‌یابد. این مناقشه‌ها سال‌های اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چند خواننده مکتب شده است. در چنین مناقشه‌ها جوانان گاهی از کرد و سلاح‌های دیگر استفاده می‌کنند. مقامات حفظ حقوق گفته بودند که برای پیشگیری از این حادثه‌ها مرکز جستجو و دریافت کرد از خوانندگان را براه مانده در مکتب‌ها محافظ گذاشتند.
دلی پر دارم و دستانی خالی چرا بینی من و دنیا استایی ملالی و ملالی و ملالی چشم های سر چهره های زرد همه جا
сохидбони ҳуқуқи башар ё худ Human Rights Watch аз марги Саидазам Раҳмонов 29-сола дар боздоштгоҳе дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ кардааст. Баёнияи ин созмони байналмилалии муътабар рӯзи 11 ноябр нашр шуд. Дар ин бора ман Шаҳлои Гулхоҷа гузориш медиҳам. Саидазам Раҳмонов асоли 2019 дар Олмон мезист. Ба нақли яке аз пайвандонаш вай то 29 сол ба Тоҷикистон рафт то ҳуҷҷатҳои заруриро барои тамдиди виза дар Олмон ҷамъ биоварад, аммо рӯзи 6 октябр дастгир шуда, баъди як ҳафтаи он дар шароити мармуз ҷон бохтааст. Баъзе аз наздиконаш бо шарти фош нашудани ном гуфтанд, ки дар бадани Саидазам Раҳмонов осори шиканҷаро дидаанд, вале мақомот гуфтанд ӯ худкушӣ кард. Ҳю Вилямсон, мудири бахши Аврупо ва Осиёи марказӣ дар созмони дидбони ҳуқуқи башар, рӯзи 11 ноябр марги Саидазамро аз силсилаи парвандаҳои марбут ба тоҷикони муқими Олмон номбар кард, ки пас аз бозгашт ба Тоҷикистон бо поймоли шадиди ҳуқуқи башар ё бадтар аз он дучор шудаанд. Президенти Умали Раҳмон 33 сол боз бар Тоҷикистон, кишвари кӯҳистони Осиёи марказӣ бо беш аз 10 миллион аҳолӣ ҳукмронӣ мекунад. Ҳукумати иқтидоргарои ӯ аз интихоботи одилона канорагирӣ, мухолифон ва садоҳои мустақилро саркӯб ва озодиҳои бунёдии шаҳрвандони худро инкор мекунад, нигоштааст ӯ. Вай қазияи Саидазам Раҳмоновро паёме ба мақомоти Олмон низ дониста аз ин кишвари аврупоӣ даъват кардааст то нақши худро дар чунин ҳодисаҳо ва муносибаташ ро бо Тоҷикистон бознигарӣ кунад. Созмони дидбони ҳуқуқи башар аз чанд мавриди ихроҷи тоҷикон аз Олмон ва боздошт шудани онҳо дар Тоҷикистон ёдовар шуда, таъкид кардааст, ки ихроҷи одамон ба ҷое, ки барояшон хатари шиканҷа таҳдид мекунад, хилофи қонунҳои байналмилалист. Созмон аз қазияи паноҷони тоҷик дар Олмон Абдуллои Шамсиддин ва Дилмурод Эргашев ёд овардааст, ки дар солҳои 2023 ва 2024 ба Тоҷикистон ронда шуда, яке ба 7 ва дигари ба 8 соли зиндон маҳкум гаштанд. Ҳю Вилямсон гуфтааст, ҳеч кадоме аз онҳо бояд ба Тоҷикистон фиристода намешуданд. Ба гуфтаи вай, Олмон омода аст масъулиятҳои байналмилалии худро нодида бигирад ва бо мақомоти Тоҷикистон дар масъалаи ихроҷи шаҳрвандон ҳамкорӣ кунад. Дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд вазорати кори хориҷии Олмон далелҳои ҳукумати Тоҷикистонро барои ҳифзи ҳуқуқи инсон қобили эътимод хондааст, дар ҳоле ки вақти вазъи ҳуқуқи башар дар кишвар ваҳшатбор аст, чунин кафолатҳо бовари бахшу кофӣ нестанд. Интиқоди дидбони ҳуқуқи башар аз Олмон барои ихроҷи паноҷони тоҷик дар ҳолест, ки пештар созмони озодӣ барои Авросиё ҳам қарори Олмонро барои бозгардонидани баъзе паноҷон ба Тоҷикистон маҳкум карда буд. Ин созмони ҳоми ҳуқуқ гуфта буд, бо идомаи вазъ Олмон метавонад ба кишвари ёрирасони диктатураи бераҳм табдил ёбад. Беш аз 10 сол боз гурӯҳи аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба далели мухолифат бо режими ҳоким ва ё таъқибу азияти афзун дар кишвар дар Аврупо бахусус Лаҳистону Олмон паноҳанда шуданд. Кишварҳои аврупоӣ баъзе аз онҳоро бо иттиҳомҳои гуногун аз қаламрави худ меронанд.
Сӯҳбат бо дӯстон дар Фейсбук хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаволоти Тоҷикистон не. Ҳам сӯҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед. Бо пайвастан ба саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук. Дар Фейсбук моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
در یک ترکش انتحاری و مرگ طلبانه در نزدیکی بنای دادگاه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 12 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. منابع در بیمارستان های اسلام آباد گفتند که وضع چند از زخمی ها وزنین است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. محسن نقوی، وزیر کارهای داخلی پاکستان، روز 11 نوامبر گفت حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد که یک حملهور انتحاری دیگر 3 نفر را کشت و نیمه نظامیان به یک مکتب حربی در وزیرستان جنوبی یورش بردند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله ها را به دوش نگرفته است. حمله به دادگاه در اسلام آباد در نیمه روز 11 نوامبر در نزدیکی دروازه ورودی آن رخ داده است. با گزارش خبرگزاری ریترز، پولیس پس از این حمله محل را محاصره کرد. وزیر کارهای داخلی پاکستان افزود که فردی حملهور تلاش کرده بود پیاده وارد بنای دادگاه شود. اما بنابر نظارت سخت امنیتی و بعد از 10-15 دقیقه انتظار در آنجا در نزدیکی یک ماشین پلیس خود را ترکاند. محسن نقوی گفت ما این حادثه را از پهلوهای گوناگون بررسی میکنیم. این فقط یک بمب‌گذاری معمولی نیست، زیرا در مرکز اسلام آباد رخ داده است. وزیر کارهای داخلی پاکستان همچنین تهدید کرده است هر کسی در این حمله دست دارد از افراد محلی و کشورهای دیگر بخشیده نخواهد شد. یک حملهور انتحاری دیگر بعد از 6 روز 10 نوامبر هنگام ترکانیدن ماشین خود در دروازه ورودی یک مکتب نظامی در منطقه ونه در وزیرستان جنوبی 3 نفر را کشت و پس از آن نیمه نظامیان وارد مکتب شدند. 3 نیمه نظامی تا بعد از 6 روز سه‌شنبه همچنین در حوالی مکتب جایی که بیش از 500 دانش آموز و کارمند حضور داشتند سنگر گرفته بودند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هر دو حمله را محکوم کرده و گفت تروریست هایی که به گفته او با دستور هند عمل میکنند به کودکان بیگناه در وزیرستان جنوبی حمله کردند. نخست وزیر پاکستان گفت که این حمله ها با حمایت هند و از خاک افغانستان طرح ریزی شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی در شبکه ایکس نوشت ما در وضعیت جنگی هستیم. اسلام آباد کابل را با پناه دادن به طالبان پاکستان متهم میکند. گروه طالبان افغانستان این اتهام را رد میکنند. روز 10 نوامبر در ترکش یک ماشینی بمبگذاری شده در یک از محله های معروف دهلی پایتخت هند 8 نفر جان باختند و 19 تن زخمی شدند. نریندرا مودی سروزیر هند این عملیات را یک توطئه خواند و تاکید کرد که عاملان آن مجازات خواهند شد. تنش بین هند و پاکستان از یک طرف و میان پاکستان و افغانستان از طرف دیگر در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و جانب‌ها یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مختلف متهم کرده‌اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان از ادامه مبارزه در جام جهان 2025 محروم گشت. بازی های دور 22 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرسالهی لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی که در بازی سیومش در مرحله گروهی جام جهان 2025 از تیم بورکینا فاسو با حساب 0-2 شکست خورد از حق شرکت در دور بعدی مسابقات محروم گشت. این بازی دور سیوم در گروه ای 11 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید. در نیمه دومی دیدار در دقیقه 79 شریف برا کاپیتان منتخب بورکینا فاسو توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به نشان رسانده حساب را باز کرد. گل دوم را اریک کواتار در آخر دیدار از مسافه نزدیک به دروازه منتخب تاجیکستان وارد نمود. در بازی دیگری دور سیوم در گروه ای 11 نوامبر در دوحه منتخب ایالات متحده آمریکا بر دسته چخیه با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بازیگر آمریکایی ها ماتیس آلبرت در دقیقه 78 به ثمر رساند. پس از نتیجه گیری بازی های دور سیوم در جدول گروه ای منتخب ایالات متحده آمریکا با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. تیم بورکینا فاسو با 6 امتیاز جای دویم را گرفت. این دو دسته مستقیما به پلی آف برآمد. چخیه با 3 امتیاز جای سیم را کسب کرده در قطار 8 دسته نتیجه هایش خوبتر جای های سیم به مرحله بعدی راه پیدا کرد. اما تیم منتخب تاجیکستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده از حق شرکت در دور بعدی محروم شد. نتیجه های غیر قناعت بخش دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2025 باعث نگرانی هواداران فوتبال تاجیک در صحیفه های اجتماعی گردیده است. در مرحله گروهی جام جهان 2025 بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده بود. از هر یک گروه دو دسته پیش صف مستقیماً به دوری بعدی راه یافت. اینچنین 8 دسته جایهای سیوم با نتیجه های بهتر از گروه بالا رفت. جفت های دوری 16 فینالی جام جهان 2025 معین شد. ارجنتینا، عربستان سعودی، ایتالیا، تونس، برزیلیا، چخیه، سنگال، مراکش، ونزوئلا، پاراگوای، شویتسریا، اوگاندا، ایرلندیا، مصر، ژاپن، کره شمالی، آمستریا، بورکینافاسو، ایالات متحده آمریکا، مالی، آلمان، کانادا، فرانسه، آفریقای جنوبی، زامبیا، کولومبیا، خرواتیا، ازبکستان، کره جنوبی، انگلیا، پرتغالیا، بلژیک. بازی های دوری 22 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 9 و 10 نوامبر برگزار شدند. دسته وخش باختر در میدان خود تیم استرافشنی شهری استرافشن را با حساب 2-0 شکست داد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بر تیم اسخطه خوجند با حساب 6-2 پیروز شد. کیمیوی کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه در میدان خود ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با همین حساب خوجند شهری خوجند در مهمانی بر تیم برقچی حصار غالب آمد. دو بازی دیگری دوری 22 میانی دسته های هولبوکی واسه رفشنی کلاب و پنچری جلالدین بلخی حاصلات فرخور با حساب 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب حالا در جدول مسابقات وخش با 44 امتیاز در جای اول است. استقلال با 40 امتیاز مقام دویم را کسب کرده است. شانسی استقلال برای گرفتن عنوان قهرمانی خوبتر است، زیرا دوشنبگی ها باز 4 بازی موقوف مانده، باختری ها باشند تنها 1 بازی دیگر انجام می دهند. در بازی موقوف مانده دوری 19 وخش در میدان خود با استقلال رقابت می کند. کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه که 37 امتیاز گرفت جای سیم را اشغال نموده میدال های برنجی را به دست آورد. دسته پنچیر که با 12 امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت لیگ عالی را ترک میکند. به جای پنچیر سال آینده در مسابقات لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک می نماید. دسته هولبوکی واسه که در زینه 11 قرار دارد با دسته سردار شهری ترسونزاده برنده مدال های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی های گزارشی انجام می دهد.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم
در بند ظلمت،
سایه ها مرا شکستند.
آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 30 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 گذشته جزء از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگه های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندان هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرو کن. شعری که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی، که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید، که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمیشد، از اونجا آوردم. استاد در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک می گفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولتی تازه بنیاده با یکان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلانی شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه‌ای چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون رو اجرا کنند. و میدونید این یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقت دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد. لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصو با اصوی چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟
نه.
با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟ ولی
نه البته نه. من این چیزا همخیل نظرها هستند. از جمله همخیل نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن به اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان یعنی تقریبا درست بود، میگوید که عادلانه بود، میگوید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها یا که زنگ زده میگوید که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگوید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر ببینید.
اینکه استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست. میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدهای استالین. من همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته برگردانده از کتاب ها که بعد به من گفتن کارمندان موزه که به یوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر بود، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالین گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیرد. بله. مثلا بایدم از که نوشته ای که مثلا ایتا سلوه پا سمیسلو زدیس نیومیستنو نادا زمینیت. انا خیلی ایرادوش هست، ایرادی سیاسی نه، ایرادی چی نه، ایرادی ادبیات شناسی، ایراد زبان شناسی. این خیلی، لیکن من هیچ وقت مثلا نمیتوانم گویم که مثلا گناه هایی که استالین کرد گناه های باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت، وای گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمات های او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمات های او را خط زدن هم، این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شوروی عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا میگفتن ز رودینو ز استالینا، برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید. میهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت؟
استاد شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رای ماشیم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که ما در تعقیب قرار میگیرید، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید، جستجو کرده اید و آموخته اید. و جدا از این مثلا در همین آچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشون و با کار و پیکارشون آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی اینقدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخصی استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که به همون کورسی که میگویند راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا واگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشمی دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
اصلا می گناهی که به اکثر اینها می زنن، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، انتی سوویتسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که میترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودند، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند و اونا مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 6 ساله 5 ساله 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا کرده با از پایان اینو ما تاقه میگویم همون چوبای یخیله چی میخورد همون جا بروز کرده این کتاب های کتاب بدیل، مثلا کتاب های دینی نه، کتاب بدیل، دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حسابی البته مردمی دانشمند آگاه نیست، حسابی مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب سیاسی اینا، اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصومتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو. و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم، استالین گناهگار نمیدونستن. میگن که مثلا استالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه است. گناه با او این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست، درست گفتم ممکن نه اون سیاست، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرا نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدای اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیلی، این خیلی مثلا هر نامه، هر یک مثلا گمانبر رو پر بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چی تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت؟
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره، هم با سالهای بعدی، با نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میبینید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوی هم به اینو گرفت، ترس، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگری دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدن، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های زیدی سویتی و دشمنی خلق اعلام کردن یا دیگر بسیار زیاد است. حتی
بله،
در کتاب عثمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط به گونه‌ای شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکرده؟
برای اینکه ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسید که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی همی خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیر که شد اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را. این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمی یافتند در همین حالت ها.
بله.
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها اینا یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاحوت اینا را گرزنده نمی برد دستاش بله. یک کجا پنهان نمی کرد. ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله. جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با
چند
چی موجیزه خلاص
میشن.
خوب
میرون. بله.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نامقدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فطرت.
ولی در نوشته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها، البته نه همشان، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر را چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگر های من نمیدانم که از اینو از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر بود. بله، عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر همین کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشون میکن.
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نام میبونید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمانم، در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارو می کنند مردم. مردم زیایی، مردم با معرفت دیده و دانسته همه کارو می کنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم. هم به همین نزدیکی، همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم، همزمانی ما در دوره سویتی، در بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی، در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز میشناسم، میشناختم، میشناسم، خیال میکردم که این آدم های بسیار حلال، بسیار پاکیجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همی خیلی شدند. همی خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه برای چی من مثلا همین خیلی منصب ندارم، برای چی من همین خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونها همین خیلی من دیدم همین آدم رو حیران شدم من فهمین.
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، به این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید به این صحبت. یک موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در یک ترکش انتحاری یا مرگ طلبانه در نزدیکی بنای دادگاه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 12 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. منابع در بیمارستان های اسلام آباد گفتند که وضع چندی از زخمی ها وزنین است. محسن نقوی، وزیر کارهای داخلی پاکستان، روز 11 بر گفت حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد که یک حملهور انتحاری دیگر 3 نفر را کشت و نیمه نظامیان به یک مکتب حربی در وزیرستان جنوبی یورش بردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات تاجیک میگویند بعد از جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق، تلفات نیروی برق کم شده است. برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق امسال در تاجیکستان از 27 هزار سومانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کردند. بنا به اطلاع نهاد نفت تاسیس آژانس نظارت دولتی انرژتیکی، در 9 ماه سال روان صرفه بیهوده نیروی برق قریب 3% کاهش یافته است. کارمندان این نهاد یک جای با دادستانی شهر دوشنبه روز 11 نوامبر در خیابان‌های شهر همچنین با ساکنان طرز استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را فهمانده، از آنها دعوت کردند که برق را بیهوده استفاده نبرند. این دعوت در شب روز صورت می‌گیرد که ساکنان چند گوشه پایتخت از آن شکایت دارند که ساعت‌ها برق ندارند. بعضی از ساکنان از جمله در ناحیه سینا میگویند ظاهراً در خانه های آنها هم لیمیت برق جاری شده است و چند روز باز از ساعت 9 صبح تا 5-6 بیگاه بی برق موندند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در پی زنازنی گروهی از مکتبخانها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روز 9 نوامبر رخ داد. نورسان هنگامی مناقشه از کارد استفاده بردند. به اطلاع پلیس، حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه اجتماعی میان دو نفر با نام های رئن و رئا سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه ما بشنوید. یک هواپیمای باربر نظامی ترکیه در نزدیکی سرحدی آذربایجان و گرجستان افتاده است. وزارت مدافع ترکیه در پیامی در شبکه اجتماعی گفت این حادثه روز 11 نوامبر رخ داد. به اطلاع منبع، هواپیمای C-130 از آذربایجان به ترکیه برمیگشت و در داخلش 20 نفر بود. وزارت کارهای داخلی گرجستان حادثه را تصدیق کرد و گفت آن تقریبا 5 کیلومتر دورتر از مرز گرجستان با آذربایجان رخ داده است. تلفات و سبب صدمه معلوم نیست. وزارت دفاع ترکیه گفت عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. پس از منع فعالیت مهاجران در شرکت‌های تاکسی‌رانی در سن پیتربورگ، صدها زاده تاجیکستان این شهر روسیه را ترک کردند. حکومت سن پیتربورگ از 8 نوامبر امسال شهروندان خارجی را از حق راندن تاکسی محروم کرد. بر اساس آن قرار، حالا هزاران مهاجر به خصوص از تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، مالدو و اوکراین بیکار ماندند. چندی از رانندگان تاجیک روز 11 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که از 7 نوامبر شرکت‌های تاکسی دسترسی آنها را به برنامه‌شان قطع کردند. یکی از این مهاجران که 5 سال باز در شرکت یندکس تاکسی کار می‌کرد است گفت همراه او بیش از 1100 مهاجر تاجیک فعالیت می‌کردند و از آخر هفته گذشته تقریباً 40% آنها ناچار به وطن برگشتند. بعد حمله به کروکوس در سال 2024 در روسیه کار و اقامت مهاجران را محدود و سخت کردند. در یک سال اخیر دومه دولتی روسیه با قبول ده ها قانون ورود اقامت و فعالیت مهاجران از جمله زادگان تاجیکستان را دشوار و آنها را هرچی بیشتر به حقوق و آسیب پذیرتر کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در پی زنازنه گروهی از مکتبخوان‌ها در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک کس جان باخته، یک تن دیگر زخمی شده است. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که حادثه روز 9 نوامبر رخ داد و نورسان هنگام مناقشه از کورد استفاده بردند. گزارش را در این باره من شهلای عبدالله تقدیم میکنم. به اطلاع پلیس حادثه بنابر بحث لفظی در شبکه‌های اجتماعی میان دو نفر با نام‌های RN و RA سر زده، سپس هر دو مناقشه گروهی تشکیل کردند. در نتیجه RN با کورد و RA ضربه زده او را به هلاکت رسانده است. یک نفر نابالغ دیگر حالا با جراحات‌های وزنین در بیمارستان بستری است. سامانه خبری یورتیجی قبلا نوشته بود که حادثه در محله معروف به 65 در نزدیکی مکتب‌های رقمی 77 و 78 رخ داده است. به نقل منبع در مناقشه خوانندگان این چند مکتب شرکت داشتند. این سامانه خبری در شهر حادثه نوشت یک نورس را راننده تاکسی در حالت وزنین پیدا کرده و بیمارخانه برده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که این زمان گمانبر رحمت شوزاده ان در حبس پیشکی قرار دارد و نسبت به او پرونده جنایی باز شده است. زن و زنی میان نورسان در این اواخر بیشتر از بحث‌ها در اینترنت و ویژه شبکه‌های اجتماعی آغاز شده به کردزنی و فاجعه تبدیل می‌یابد. این مناقشه‌ها سال‌های اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چند خواننده مکتب شده است. در چنین مناقشه‌ها جوانان گاهی از کرد و سلاح‌های دیگر استفاده می‌کنند. مقامات حفظ حقوق گفته بودند که برای پیشگیری از این حادثه‌ها مرکز جستجو و دریافت کرد از خوانندگان را براه مانده در مکتب ها محافظ گذاشتند.
چشم‌ها
دیدبانی حقوق بشر یا خود Human Rights Watch از مرگ سید اعظم رحمانوف 29 ساله در بازداشتگاه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بیانیه این سازمان بین‌المللی معتبر روز 11 نوامبر نشر شد. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می‌دهم. سید اعظم رحمانوف سال 2019 در آلمان می‌زیست. به نقل یکی از پیوندانش وی تا 29 سال به تاجیکستان رفت تا حجت‌های ضروری را برای تمدید ویزا در آلمان جمع بیاورد، اما روز 6 اکتبر دستگیر شده، بعد یک هفته آن در شرایط مرموز جان باخته است. بعضی از نزدیکانش با شرط فاش نشدن نام گفتند که در بدن سید اعظم رحمانوف آثار شکنجه را دیدند، ولی مقامات گفتند او خودکشی کرد. هیو ویلمسن مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 11 نوامبر مرگ سید اعظم را از سلسله پرونده های مربوط به تاجیکان مقیم آلمان نام بر کرد که پس از بازگشت به تاجیکستان با پایمالی شدید حقوق بشر یا بدتر از آن دچار شدند. پرزیدنت اومالی رحمان 33 سال باز بر تاجیکستان، کشور کوهستانی آسیای مرکزی با بیش از 10 میلیون اهالی حکمرانی میکند. حکومت اقتدارگرای او از انتخابات عادلانه کنارگیری، مخالفان و صداهای مستقل را سرکوب و آزادی های بنیادی شهروندان خود را انکار میکند، نگوشته است او. و قضیه سید اعظم رحمانوف را پیام به مقامات آلمان نیز دانسته از این کشور اروپایی دعوت کرده است تا نقش خود را در چنین حادثه ها و مناسبتش را با تاجیکستان بازنگری کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از چند مورد اخراج تاجیکان از آلمان و بازداشت شدن آنها در تاجیکستان یادآور شده، تاکید کرده است که اخراج آدمان به جایی که برایشان خطر شکنجه تهدید میکند خلاف قانونهای بین المللی است. سازمان از قضیه پناهجویان تاجیک در آلمان عبدالله شمسی‌دین و دلمراد ارگاشف یاد آورده است که در سالهای 2023 و 2024 به تاجیکستان رانده شده، یکی به 7 و دیگری به 8 سال زندان محکوم گشتند. هیو ویلمسون گفته است هیچ کدام از آنها باید به تاجیکستان فرستاده نمی شدند. با گفته وی آلمان آماده است مسئولیت های بین المللی خود را نادیده بگیرد و با مقامات تاجیکستان در مسئله اخراج شهروندان همکاری کند. دیدبان حقوق بشر میگوید وزارت کار خارجی آلمان دلیل های حکومت تاجیکستان را برای حفظ حقوق انسان قابل اعتماد خوانده است، در حالی که وقتی وضع حقوق بشر در کشور وحشتبار است چنین کفالت ها باور بخش و کافی نیستند. انتقاد دیدبان حقوق بشر از آلمان برای اخراج پناهجویان تاجیک در حالی است که پیشتر سازمان آزادی برای اوراسیا هم قرار آلمان را برای بازگردانیدن بعضی پناهجویان به تاجیکستان محکوم کرده بود. این سازمان حامی حقوق گفته بود با ادامه وضع آلمان میتواند به کشوری یوری رسان دیکتاتوری بی‌رحم تبدیل یابد. بیش از 10 سال باز گروه شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا خصوص لهستان آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی بعضی از آنها را با اتهام‌های گوناگون از قلمرو خود می‌رانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک ترکش انتحاری و مرگ طلبانه در نزدیکی بنای دادگاه در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 12 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. منابع در بیمارستان های اسلام آباد گفتند که وضع چند از زخمی ها وزنین است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. محسن نقوی، وزیر کارهای داخلی پاکستان، روز 11 نوامبر گفت حادثه چند ساعت پس از آن رخ داد که یک حملهور انتحاری دیگر 3 نفر را کشت و نیمه نظامیان به یک مکتب حربی در وزیرستان جنوبی یورش بردند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله ها را به دوش نگرفته است. حمله به دادگاه در اسلام آباد در نیمه روز 11 نوامبر در نزدیکی دروازه ورودی آن رخ داده است. با گزارش خبرگزاری ریترز، پلیس پس از این حمله محل را محاصره کرد. وزیر کارهای داخلی پاکستان افزود که فرد حملهور تلاش کرده بود پیاده وارد بنای دادگاه شود، اما بنابر نظارت سخت امنیتی و بعد از 10-15 دقیقه انتظار در آنجا در نزدیکی یک ماشین پلیس خود را ترک کند. محسن نقوی گفت
ما این حادثه را از پهلوهای گوناگون بررسی میکنیم. این فقط یک بمب‌گذاری معمولی نیست، زیرا در مرکز اسلام آباد رخ داده است. وزیر کارهای داخلی پاکستان همچنین تهدید کرده است هر کسی در این حمله دست دارد از افراد محل یا کشورهای دیگر بخشیده نخواهد شد. یک حملهور انتحاری دیگر بعد از 6 روز 10 نوامبر هنگام ترکانیدن ماشین خود در دروازه ورودی یک مکتب نظامی در منطقه ایوانه در وزیرستان جنوبی 3 نفر را کشت و پس از آن نیمه نظامیان وارد مکتب شدند. 3 نیمه نظامی تا بعد از 6 روز سه شنبه همچنین در حوالی مکتب جایی که بیش از 500 دانش آموز و کارمند حضور داشتند سنگر گرفته بودند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هر دو حمله را محکوم کرده و گفت تروریست هایی که به گفته او با دستور هند عمل میکنند به کودکان بیگناه در وزیرستان جنوبی حمله کردند. نخست وزیر پاکستان گفت که این حمله ها با حمایت هند و از خاک افغانستان طرح ریزی شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی در شبکه ایکس نوشت ما در وضعیت جنگی هستیم. اسلام آباد کابل را با پناه دادن به طالبان پاکستان متهم میکند. گروه طالبان افغانستان این اتهام را رد میکنند. روز 10 نوامبر در ترکش یک ماشین بمبگذاری شده در یک از محله های معروف دهلی پایتخت هند 8 نفر جان باختند و 19 تن زخمی شدند. نریندرا مودی سروزیر هند این عملیات را یک توطئه خواند و تاکید کرد که عاملان آن مجازات خواهند شد. تنش بین هند و پاکستان از یک طرف و میان پاکستان و افغانستان از طرف دیگر در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و جانب‌ها یکدیگر را به حمایت از گروه‌های مختلف متهم کرده‌اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان از ادامه مبارزه در جام جهان 2025 محروم گشت. بازی های دور 22 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی که در بازی سیومش در مرحله گروهی جام جهان 2025 از تیم بورکینا فاسو با حساب 0-2 شکست خورد از حق شرکت در دور بعدی مسابقات محروم گشت. این بازی دور سیوم در گروه ای 11 نوامبر در پایتخت قطر شهر دوحه دایر گردید. در نیمه دومی دیدار در دقیقه 79 شریف برا کاپیتان منتخب بورکینا فاسو توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به نشان رسانده حساب را باز کرد. گل دوم را اریک کواتر در آخر دیدار از مسافه نزدیک به دروازه منتخب تاجیکستان وارد نمود. در بازی دیگری دور سیوم در گروه ای 11 نوامبر در دوحه منتخب ایالات متحده آمریکا بر دسته چخیه با حساب 1-0 پیروز شد. گل یگانه را بازیگری آمریکایی ها ماتیس آلبرت در دقیقه 78 به ثمر رساند. پس از نتیجه گیری بازی های دور سیوم در جدول گروه ای منتخب ایالات متحده آمریکا با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شد. تیم بورکینا فاسو با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. این دو دسته مستقیما به پلی آف برآمد. چخیه با 3 امتیاز جای سیم را کسب کرده در قطار 8 دسته نتیجه هایش خوبتر جای های سیوم با مرحله بعدی راه پیدا کرد. اما تیم منتخب تاجیکستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده از حق شرکت در دور بعدی محروم شد. نتیجه های غیر قناعت بخش دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2025 باعث نگرانی هواداران فوتبال تاجیک در صحیفه های اجتماعی گردیده است. در مرحله گروهی جام جهان 2025 بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته و 12 گروه تقسیم شده بود. از هر یک گروه دو دسته پیش صف مستقیماً به دور بعدی راه یافت. اینچنین 8 دسته جایهای سیوم با نتیجه های بهتر از گروه بالا رفت. جفت های دوری 16 فینالی جام جهان 2025 معین شد. ارجنتینا، عربستان سعودی، ایتالیا، تونس، برزیلیا، چخیه، سنگال، مراکش، ونزوئلا، پاراگوای، شویتسریا، اوگاندا، ایرلندیا، مصر، ژاپن، کره شمالی، آمستریا، بورکینافاسو، ایالات متحده آمریکا، مالی، آلمان، کانادا، فرانسه، آفریقای جنوبی، زامبیا، کولومبیا، خرواتیا، ازبکستان، کره جنوبی، انگلیا، پرتغالیا، بلژیا. بازی های دوری 22 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 9 و 10 نوامبر برگزار شدند. دسته وخش باختر در میدان خود تیمی استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-0 شکست داد. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بر تیم اسخطه خوجند با حساب 6-2 پیروز شد. کمیوی کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه در میدان خود ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. با همین حساب خوجند شهری خوجند در مهمانی بر تیم برقچی حصار غالب آمد. دو بازی دیگری دوری 22 میان دسته های هولبوک واسه رفشنی کلاب و پنچر جلال الدین بلخی حاصلات فرخور با حساب 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب حالا در جدول مسابقات وخش با 44 امتیاز در جای اول است. استقلال با 40 امتیاز مقام دویم را کسب کرده است. شانسی استقلال برای گرفتن عنوان قهرمانی خوبتر است، زیرا دوشنبگی ها باز 4 بازی موقوف مانده، باختری ها باشند تنها 1 بازی دیگر انجام می دهند. در بازی موقوف مانده دوری 19 وخش در میدان خود با استقلال رقابت می کند. کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه که 37 امتیاز گرفت جای سیم را اشغال نموده مدال های برنجی را به دست آورد. دسته پنچر که با 12 امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت لیگ عالی را ترک می کند. به جای پنچر سال آینده در مسابقات لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک می نماید. دسته هولبوک واسه که در زینه 11 قرار دارد با دسته سردار شهری ترسونزاده برنده مدال های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی های گزارشی انجام می دهد.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم.
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم
در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی،
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یاد بود قربانی های سالهای 3 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 3 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاد درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیادی نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم میدانند، اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته میپردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتابهای اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرب کن. شعری را که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی، که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید، که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمیشد، از اونجا آوردم.
بله.
در مجموع اگر که صحبت از